سلام به خوانندگان و شنوندگان نشریه جنبش کارگری و تمامی کارگران عزیز که در پی دستیابی به مطالبات خود در مقابل هجوم سرمایه ایستادگی میکنند و در حد توان و با توجه به تراکمی موجود در اشکال مختلف دست به اعتراض میزنند. دوستان، همانطور که اطلاع داری توسط کارگر در ایران بیشتر از هر زمانی زیر فشار مجازات سرمایه و حامیان آنان قرار گرفته و ما شاهد بی‌حقوقی های مختلفی هستیم که ناشی از خصلت تاریخی و ذاتی بازوازی نسبت به طبقه کارگر می باشد. در پی این هجوم وحشیانه سرمایه‌داری به کارگران در ایران ما شاهد اعتراضات کارگری می باشیم که در ماهای اخیر این اعتراضات به اوج خود رسیده است. در این رابطه گفتگویی را با محمود صالحی داریم که قبل از هر چیز از حضور ایشان در این گفتگو تشکر کرده و میخواهم در رابطه با اعتراضات کارگران در شهر سمندج و مشخصاً اعتراضات کارگران کارخانه‌های نساجی کردستان، فش غربات و ریکسندگی پلیس سمندج و همچنین در مورد مطالبات و خواستهای آنان توضیحاتی را داشته باشم. محمود عزیز، بفرمایید.
با زندگی فراوان در تمام خوانندگان عزیز شما هم خسته نباد می آوردید. در رابطه با جنبش کارگری اگر ما به کل جنبش کارگری نگاه کنیم، این معضل خود سیستم سرمایه‌داری جهانیه که بود کارگران در آن قربانی میشن، الان خصوص در ایران که چند برابر بیشتر شده. مثلا اگر در خارج از ایران کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، امروز اگه کارگران بیکار باشن میتونن از بیمه بیکاری استفاده کنن تا زمانی که کار پیدا میکنن، اما در ایران این نیست. این که کارگران بیمه بیکاری بگیرن تا زمانی که کار پیدا کنن، به همین دلیل این وارد یه فاز دیگه میشه، وارد یه فاز مبارزاتی میشه که امروز کارگران در ایران وارد این فاز شدن و دارن مبارزه میکنن. اگر امروز کارگران سنندج، دلستان، کردستان و شهرهای دیگه ایران دست اعتراض میزنن و در مقابل ارگانهای دولتی قد علم میکنن و اونجا اعتراض میکنن، به همین دلیلی که به خاص مطالبات خودشان برسن. این خاص مطالبات کارگران در واقع چیزی جز مطالبه حقوقهای معوقعیه در برابر اخراجهای مکرر که در ایران حالا در صورت میگیره نیست. سرمایه داران در ایران اینو اصلا در حوزه کارهای خودشان قرار دادن که حتما باید کارگران را از نظر حقوق 3 ماه، 4 ماه اینا را عقب بیندازیم. به این دلیل اگه کارگران اعتراض کردن، اعتراض نکنن برای تشکیل تشکلهای خود، اعتراض کنن برای حقوقهای اضافه، فقط اعتراض کنن که چرا دستمزدهای ما را نمیدن. این در واقع کارگران داره از رید مبارزه طبقاتی خارج میکنند. این یه سیاست عمومیه. این یه چیزی نیست که امروز ما بگیم در ایران هست یا در خارج از ایران. اصلا سیاست عمومی نظام سرمایه داری، چون سرمایه داران و کار سرمایان مرتبن در تشکلها خودشان متشکل هستن، اتحادیه دارن، سندیکا دارن، سرمایه دارن. وقتی اینا را دارن، طبیعی دکترین اینا هر روز یه خواهی برای طبقه کارگر میبینن که چجوری جلوی مبارزه طبقاتی کارگران را بگیرن. دقیقا این معظم حضور سرمایه‌داری در تمام دنیا.
خیلی تشکر از توضیحات شما. چرا با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که صورت می‌گیره کارگران هنوز در دستیابی به مطالبات خود عاجز و ناتوان هستند؟ به طور مثال از مرداد ماه امسال کارگران نساجی کردستان، فش غربات و ریکسندگی پلیس سنندج با توجه به اعتراضاتی که در مقابل اداره کار سنندج و استانداری کردستان انجام دادند، اما بعد از گذشت 1 ماه از این اعتراضات کارگران به نتیجه دلخواه خود نرسیده و همانطور که اطلاع دارید کلی کارگران نساجی کردستان وادار شدند که تصفیه حساب کنند و حکم اخراج کارگران ریسندگی پریس سنندج و فرش غربات هم صادر شده. دلیل این ضعف را شما در چه چیزی میبینید و راهکار شما برای برون رفت چیه؟ اگر میشود در این رابطه هم توضیح دهید.
خب، ببین مثلا ضرورت از این معضل چه چرا حالا کارگران معترض به خواستهاش هم نرسیدن این یک بحثی که باید مشکافی کنه. امروز اگر در ایران و در هر جای دیگه احترازات زیاده و علا خصوص در استان کردستان که حالا سه تا کارخانه ها احتراز کردن و در جلو اداره کار و استانداری تجمع کردن، چرا این نتونسته به خاطر مطابقات خودشان برسن؟ این بحث اینجا که این احترازات هست ولی هنوز یه نیروی قدرتمند نشده برای اینکه مطالبات خودشان رو به دست بیارن. طبقه کارگر، معترضین طبقه کارگر، فعالین کارگری باید از کل بدنه و جامعه استفاده کنن، علی خصوص خانواده های خودشون. ما وقتی میگیم زنایی که در ایران دارن زندگی میکنن کارگر بدون مزد هستن، وقتی کارگر بدون مزد هستن پس هم طبقه ما هستن. ما باید از تمام پتانسیلی که داریم استفاده کنیم. استفاده از اینا ما را به خواسته های ما زودتر میرسونه، نه اینکه 10 نفر کارگر، 20 نفر کارگر، 100 نفر کارگر وقتی برن جلو یک ارگان ترجمع کنن. اصلا من صراحتاً اینو میگم، همون ارگان در روز 100 نفر مراجعه کننده داره که اصلا نمیفهمن این کارگر احتیاجیه، اونجا ترجمع کرده برای یا مثلا وای کردن تفشیر کسر صد شیر تو منطقه ما صد نفر تجمع میکنه برای این که دو عدد شیر بگیرن. پس باید اینا ما عمومیش کنیم، نه این که فقط مختص کنیم به چند نفر کارگری که امروز اخراج شدن. یا این که چرا کارگران به خاص و مطالبات خودشان نمیرسن؟ چرا مثلا برای تصفیه اعصاب میرن؟ چون کارگران در ایران هیچ گونه امکانات مالی ندارن. این امکانات مالی وقتی ندارن نمیتونن مقابل کنن در برابر این همه جنگی که میشه رو بکارگرن. به همین دلیل میرن، چون نه کرای خونه دارن، نه هزینه بچه را میدونن بفرستن مدرسه، نه هزینه بچه را میتونن بفرستن دانشگاه. این یه مشکلیه که امروز دامنگیر کل طبقه کارگر شده، چون دستمزدی که طبقه کارگر در عین کار میگیره فقط کفاف زندگی اون روزشو داره، نه اینکه مثلا پسندازی بکنه اگر فردا یه مشکلی براش پیش آمد بتونه از اون پسنداز استفاده کنه. این یک. دو، طبقه کارگر در ایران هیچ گونه تشکلی نداره تا این تشکل بتونه به اینا کمک کنه تا زمانی که به سر کار برگردن یا در کار دیگه اشتغال بشن. این دو موضوع مهمه که ما اینو در مورد نظر قرار بدیم. اگر ما اینا را بتونیم حل کنیم در ایران، خب طبیعیه طبقه کارگر هیچ وقت نمیره به خواست خودش تصفیه حساب کنه یا بگه آقا من کار نمیخوام. چون ما ببینیم طبقه کارگر داره تو خاتون‌آباد کشته میشه، میره آقا سرمایه دار من میخوام نیروی کار خودم رو بفروشم، منو به عنوان یک برده قبول کنید، بیاید با من قرارداد ببندید، من میخوام مثل یک برده حقا 10 سال، 2 سال، 3 سال، 1 سال برای شما کار کنم، بیا با ما قرارداد ببندید، من نیروی کار خودم رو بفروشم. حتی سرمایه‌داران نمیخوان این کارو بکنن. پس چرا این کارو میکنن طبقه کارگر؟ چون توان مالی ندارن، چون امکانات مالی ندارن، چون کرایه نشین هستن، چون بچه‌هاش نمیتونه بره مدرسه، بچه‌ش نمیتونه بره دانشگاه. به همین دلیل دارن به سرمایه‌داران میگن آقا ما برده هستیم، بیا ما رو به کرایه بگیرید. اینه این معضل طبقه کارگر در ایران که امروز میره فوج میرن مثلا در نساجی کردستان. حالا اگر میرین در 600 نفر 700 نفر کارگر نساجی کردستان، حالا 20 نفر کارگرش مونده، فوج راستن تصفیه حساب کردن، چون سرمایه‌دار میگه اگر بیایی با من حساب و من توافق کنی من سر 3 ماه بهت میدم، ولی اگر بری اداره کار خب اداره کار این کار رو براش نمی کنه، چون اداره کار اصلا نمیتونه برای ما کاری بکنه. این راست اینجاست. ناچارن طبقه کارگر میگه خارج از اداره کار، چون اداره کار اینه با خاطر ما توافق بکنه، چون نمیتونه هزینه زندگی روزمره خودشو تامین کنه. ما اگر ما پیشنهاد میکنیم، وقتی پیشنهاد کردیم که یه صندوق اعتصاب داشته باشیم ما در ایران، این صندوق اعتصاب میتونه به طبقه کارگر، به کارگران معترض، به کارگران بیکار، به کارگران اخراجی کمک کنه تا اینکه نرن
تصویح حساب کنن، نرم با خرص من توافق کنن. اگر این امکانات داشته باشن، من یقین دارم که طبقه کارگر هیچ وقت با پاهای خودش بره تصویح حساب کنه چه از کار اخراجش کنه.
با تشکر توضیحاتی که دادیم دوست عزیز، من به دو مورد که تو بحثتون که کاملا مشخص و به درستی بود اشاره کردی، یک عدم تشکلیابی کارگران بود در دستیابی به مطالبات خودشون، و یکی دیگه از موضوعی که اشاره کردی داشتن عدم داشتن صندوق اعتصاب یا صندوق های همبستگی و صندوق مالیه. سوال مشخص هم اینه که اولا در رابطه با تشکیل تشکلهای واقعی کارگران به چه ترتیبی میتونن اینو در دستور کار خودشون قرار بدن، و مکانیزمای اجرایی یک صندوق اعتصاب یا صندوق حمایت از اعتصاب چگونه است؟ اگه میشه در این رابطه توضیحات کلی‌تری واسه خوانندگان نشریه جنبش کارگری ارائه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید وقتی ما بعد خودم میگیم طبقه کارگر باید یک صندوق داشته باشه به نام صندوق اعتصاب، من این پیشنهاد رو یه دو ماه پیش هم این پیشنهاد دادم به جنبش کارگری، به فعالین کارگری که ما باید این کار رو بکنیم. اما باید قبل از اینکه ما وارد این فاز تشکیل این صندوق بشیم، باید اولا صندوق رو تعریف کنیم. این صندوق چیه؟ وظیفه چیه؟ چجوری تشکیل میشه؟ خب تو ایران ما هر تشکلی که ما مثلا بخواییم تشکیل بدیم، اگر کارگران مشغول به کار باشن شامل ماده دوی خانم کار میشن، اگر کارگران مشغول به کار نباشن شامل هیچ قانونی در ایران نمیشن. یعنی ما نمیتونیم این صندوق رو ثبت کنیم. این بحث اینجاست. وقتی ما میگیم صندوق رو تشکیل میدیم، باید صندوق چون صندوق مالیه، این صندوق وقتی مالیه باید تعریف بشه، باید بدونیم چیه. چون اینجا بحث مالیه، بحث مالیه طبیعی ما در اصلا کل جنبش کارگری اینو دیدیم، مشاهده کردیم که فردا هزاران نفر میان به دلیل این که خودشان رو چیز کنن ببرن بالا، اتهام میزنن به این فعال کارگری، به اون فعال کارگری، به این شخص، به اون شخص. به همین دلیل باید قبل از این که ما تشکیلش بدیم باید تعریفش کنیم. ببینیم این بابایی که مثلا امروز میاد عضو هیئت مؤسسه همین صندوق میشه، چه کسیه؟ آیا واقعا میتونه این کار بکنه؟ اگر فردا مثلا تشکیل شد میتونه کارساز باشه یا اینکه مثلا درجا بزنه تاسیب شه همونجا بشینه کاری نکنه؟ این بحث ما اینجا. به همین دلیل ما باید قبل از اینکه اینو تشکیل بدیم حتما باید اینو مشکافی کنیم، بحث کنیم و در بین فعالین کارگری علم خصوص کارگرانی که واقعا امروز دارن قدم برمیدارن برای طبقه کارگر، برای مشکلات طبقه کارگر در بین ایران مطرح بشه. حالا اگر این خود همین کارگران هم باشن بدن جنبش کارگری باشه، خب برای ما مفیدتر و خوبتره، چون این اجتماعی تر میشه، تودهی تر میشه. هر صندوقی، هر چیزی که تشکیل بدی اگر تودهی بشه، خب جاناتی بیشتره، امکاناتش بیشتره، از هر نظر میتونه پیش روی کنه.
با تشکر از توضیحاتتون در رابطه با نشستی که دیروز شما با کارگران فرش رزباخ در سنوج داشتی سوالات دارم. اگه میشه توضیح بدی که این نشست در چه رابطه ای بود و بحثایی که مطرح شد، بحثی که بین شما و کارگران فرش رزباخ در سنوج صورت گرفت، حال چه مسائلی بود و آیا کارگران فرش رزباخ با توجه به احکامی که از طرف اداره کار سنوج تعیین شده و ابلاغ شده که این دوستان تصفیه حساب کنن و حکم اساس صادر شده، آیا برنامه مشخصی تو دستور کار خودشون دارن کارگران فرش رزباخ یا نه؟
بله، کارگران فرش رزباخ برابر رأی که صادر شده از حل اختلاف شهرستان سنوج اینا را اخراج کردن و یه مقدار پول در نظر گرفتن برای اخراج اینا. اما ما اصلا در خود قوانین کار جمهوری اسلامی ما اصلا به هیچ عنوانی اخراج کارگر نداریم، مگر اینکه شامل ماده 27 قانون کار بشه.
که این کارگران نه اینکه شامل ماده 27 قانون کار نیستن، بلکه کارفرما آمده فوری یک اطلاعی داده که کارخانه من انحلال اعلام کرده، یه حیط تفسیح حساب برای اینا درست کرده. اولا حیط تفسیح حساب در مجمع منتخب میشن، باید اینا یه مجمع بذارن در خود مجمع حیط تفسیح انتخابشن. این حیط تفسیح قبل از اینکه آگاهی بدن باید با تمام کارگران و پرسنل کارگر کارخانه یا کارگری که اونجا کار میکنن تفسیح حساب داشته باشن، به دنبال آن میتونن این کارگران اخراج کنن. دوما ماده 12 قانون کار میشه هر گونه میگه هر گونه تغییراتی در وضعیت کارگر در قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعه دیارتی موسمه نیباشد و کارفرمای جدید یا کارگاه جدید قائم مقام کارفرمای قدیم یا کارگاه جدید قدیم میباشد. به این دلیل اخراج کارگران غربال اصلا قانونی نیست و هیچ مرجعی نمیتونه این قانونی بدونه. حالا بگیم در شهرستان اصلا در کارفرما تونسته اداره کار و جوری برنامه رسونه که این کارگران اخراج کنه، این بحث دیگه. اما از نظر قانونی این هیچ کدامش قانونی نیستن و کارگران غربا حتما باید سر کارهای خودشان بازگردن. اگر امروز ما اینا فشار آوردن تو هر مرجعی غیر صادر میشه، باید به این معین رای اعتراض کنه. حیط تشکیل رای ابقا بکار داده، حیط حلقات دو رای در هر زمان در یک روز با یه شماره با یه ساعت دو رای صادر کرده. این دوره مغایرت داره با این کارگران، چون من حتی همین این رو که من صحبت میکنم کارگاه های زیر 10 نفر هم شامل قانون کار میشن، چون اون مسابقه مجلس هم چه سال ها پیش شد تن سال دوام آورد که کارگران زیر 10 نفر کارگاه های 10 نفر شامل قانون این هم لغو شد. حالا کل کارگران این هم شامل قانون کار هستن. از وقتی شامل قانون کار هستن اخراج معنا و مفهومی نداره، مگر اینکه ماده 21 قانون کار رو چیز کنن، مردن، استعفا، اخراج، طبق ماده 21. در غیر این صورت اصلا مواجه نیستن هیچ اخراجی.
یادم تا با احتمالا اگه به خواستشون نرسن بحثی شد، یعنی اساس کارگان فش غلبات که اعتراضات مجددی یه در دستوری کار داشته باشن یا نه؟
من با بچه های غرباب صحبت کردم، نشستم. معمولا ببین در کشوری که ما زندگی میکنیم سرمایه دارن همه چیز دارن، پول دارن، وکیل دارن، کارخانه دارن، اینا میتونن خیلی راحت به وکیلای خودشان دسترسی داشته باشن، به حتی کسان در اداره کارم دسترسی داشته باشن، چون همه چیز دارن. کارگران در ایران از این محرومن. حتی ما الان امروز یک کمیته داریم به نام کمیته دفاع از کارگران اخراجی. این کمیته چند سال ما میخواهیم اینا تبدیل کنیم به انجمن، ولی در ثبت نشده. ما فرستادیم که ثبتش کنن، اما وزارت کار جواب ما را داده با توجه به اینکه شامل ماده 2 قانون کار نمیشن از ثبت این انجمن معذوریم. به همین دلیل کارگران باید در حاشیه بردازنده این که یه وکیل بگیرن، یه مشاوره بکنن از این مر از اون مر از این زن، اما فوری ندارن به اینا پرداخت کنن. و همین دلیل خود به حال کارگران علل خصوص با ما تماس میگیرن، با ما مشاوره میکنن، با ما هر کاری از دست من بردیان براشن انجام میدیم. در همین رابطه من نشستی داشتم با بچه های غربا که دقیقا اینا میتونن فشار بیارن که این رای که صادر شده این رای مشروعیت نداره، چون ما اخراج نداریم. اگر این کارخانه از بین رفته این بحث دیگر، ولی امروز اصلا خود سرمایه داران در ایران این طرحشونه. یک، میان خودشان بحران رو در کارخانه درست میکنن. به همین دلیل اگر از دولت تا امروز وام گرفتن، وامشان رو به عقب میاندازن. دو، اگر سودی براشان در نظر گرفتن و خاطر اماما این سود ازشان نگیرن. سه، اگر هم وامی نگرفتن وام بلا عوض بگیرن. به همین دلیل خودشان برای کارخانه های خودشان بحران درست میکنن، نه اینکه حالا شرکت غرب داد تولید نداره، فروش نداره، چون فروش داره حتی اگر هم در استان کردستان هیچ جا نباشه از مرز ما خارج میشه به کردستان ایران. این طبیعیه، خیلی هم مشتری پشت در هم افتاده. پس اینا میخوان از دولت یه سوبسیدی بگیرن. به همین دلیل کارگران اینجا قربانی شده. ولی همین آقایان قبلا اصرار کردن اگر کارگران بیان با ما توافق کنن ما 10 نفر تعدیل میکنیم، 10 نفر کارگر جدید رو میگیریم. پس یعنی که یعنی کارخانه منحل نشده. امروز شاید اسم غربات رو بردارن، فردا اسم غرب جنوب رو درست میکنن برای خودشان. این ما مشاهده کردیم در تمام کارخانه های ایران، اینا رو مشاهده کردیم، موضوع دیدیم. کارگران میتونن اعتراضات خودشان رو گسترده تر کنن. در مقابل این رو باید وزن کارگری که هیچ تا اونجا کار میکنه تمام جوانش اونجا از بزاره امروز خیلی راحت با 400,000 تومان با 500,000 تومان با 1,000,000 تومان دارن اونو اخراج میکنن. بعدی که خب سرمایه‌داران این طبیعیه میخوان کسی را بیارن سرکار که تا 2 سال اعتراض نکنه. این مهمه. بعد اینجا این سرمایه‌داران بعدشان اینجا که بله این کارگری که 18 سال تو کارخانه من داره کار میکنه یاد گرفته اعتراض کنه، بدون حقوق کار نمی کنه، اگر یه ساعت اضافه بهش کار کنیم باید پول بهش بدیم، اما ما میریم اینو تعدیل می کنیم، پول بهش میدیم، سنوات این روزش رو بهش برداشت می کنیم، یه کارگر جدید میاریم، کارگر جدیدی که تا یاد می گیره اعتراض کنه، تا یاد می گیره حرف بزنه 2 سال طول میکشه. یعنی 2 سال تمام اینا کاملا از اونا بهره کشی میکنن. این اصلا یکی از ترهای خود سرمایه داران ایرانه. یعنی اینم از طرف دیگه هم حتی کارگاه‌های کوچک و دیگه 10 نفر هم به کارفرمایان گفتن ما به شما وام خواهم داد تا کارگران تا اخراج کنید، کارگران جدید بیارید. این اصلا یه سیاست تو ایران داره به پیش میره بدون این که کسی مخاطر باشه، کسی دزدگیر بشه، کسی حرف بزنه، کسی هم از بهش بگن آقا شما جده انقلاب هستی، هیچ کسی هم در عب 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 تقام نمیخوره، هر روز دلده ها کارگر از کار اخراج میشن، بی حقوق میشن، سابقه بیمه و سابقه کارشان از بین میره، وقتی از احتلال کنن سکره سر و کله ایوه ها انتظامی پیدا میشه آقا شما خلاف کردی، آقا شما امنیتی هستی، در غیر اینکه خوب برحال توجه نمی کنی چیه بابش ایسا سا داره کار میکنه تو کارخانه، داره فرشی که شما الارمونش نسترسی او درست کرده، خونه این که تو الارمونش نسترسی او درست کرده، ماشین این که تو داره رامیری باش او درست کرده، زده انقلاب نیست، داره از حق حقوق خودش دفاع میکنه. اما متاسفانه در کشوری که ما زندگی میکنه علا خود کردستان چه میشه با چشم امنیتی دارن به آن نگاه میکنن، هر کسی هر کارگری از حقوق خودش دفاع کنه به رفاقه یک ماه و یک قرن بهش میسازونن که اونو از اعتراضات خودش باز دارن، که من پیشنهاد میکنم به طبق کارگری کردستان نباید اینو در نظر بگیریم. ما چی داریم از دست بدیم؟ ما نمیدونیم اگر واقعا ما چیزی داریم از دست بدیم بذار برای سرمایه‌داران، نه چون ما چیزی نداریم، اگر داشته باشیم سرمایه‌داران رو میگرفتن. این یک واقعیتی خود به خود که ما هیچی نداریم تا اولا بگیرن شکم شانسی بشه. پس وقتی هیچی نداریم به نظر من احترازات خود ما رو باید بیشتر و بیشتر کنید تا اینکه حقوق ما ضایع نشه.
با تشکر از شما بحث تو مباحثی که مطرح فرمودی به توانمندی سیستم سرمایه‌داری در کلچه در ایران چه در بعد جانیش اشاره کردی و طبیعتا سیستم سرمایه‌داری با تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های سرکوبگر خودش و تمام کسانی که به نحوی در این راستا دارن خدمت میکنن اینقدر توانمند است که بتونه با طبقه کارگر در ایران برخورد جدید داشته باشه. من یه سوال مشخص در این رابطه دارم. دونمای جنبش با وجود اینکه متاسفانه طبقه کارگر توی ایران هیچ تشکل واقعی و سراسری خودش رو نداره و هنوز خودش رو سازمان یافته شده نمیبینه، جنبش رو شما در چه سطح میبینید و دونمای این جنبش به نظر شما به کجا خواهد رفت؟ آیا طبقه کارگر این امید رو داره توی ایران که بتونه با ایجاد تشکلهای واقعی کارگری و طبقاتی خودش بتونه گامهای موثری در آینده برداره و این توانمندی آیا امروز وجود داره؟ یعنی اگه در این رابطه توضیح بدی خیلی ممنون میشم.
من جنبش کارگری رو در حال پیشتری میبینم و دورنمای من اینه طبقه کارگر با خاص و مطالبات خودش خواهد بسید. من نمونه های زیادی دارم که اگر اینجا دست روی اینا بذاریم واقعا این خط زیادن که نمیشه. مثلا توش بحث کرد اگر ما به اول ماه میا برگردیم، خب وقتی تو کشور ما فجر ماه دو نفر سه نفر ممنوعه، ولی در شهرستان مثل سنندج و تهران و رشت و اینا ده نفر کارگر صدا نفر کارگر میان و خیابانا وای میتن، این عملا این پیشتری جمعش کارگریه. اگر امروز دارن مثلا کارگران را به جرم شرکت در اول ماه می به جرم تشکیل تشکلهای خود محاکم و زندانی می کنن، این نشانه پیشتری جمعش کارگریه. اگر امروز مثلا قوه قضایی می خواد برای طبقه کارگر برای احترازات عمومی علم خصوص در چند سال گذشته، معمولاً احترازهای که در شهر در ایران رخ داده احترازات کارگری بوده، میگه ما برای این که احترازات مدنی و احترازات کارگری قانونی را باید قانون تصدیق کنیم، این نشانه پیشتری جنبش کارگری. پس جنبش کارگری داره به پیش میره، اما به کندی داره حرکت میکنه. به این دلیل چون در کشوری که ما زندگی میکنیم زندان هست، اخراج هست، تحمیل هست، اینا همه چیزایی هستن که جلوی جنبش کارگری را گرفتن. نه اینکه جنبش کارگری نمیخواد حرکت کنه. اگر تنها ده روز به جنبش کارگری به فعالین کارگری اجازه بدن میدن درجی نمیکن روی جنبش کارگری در حد ده روز به اندازه جنبش کارگری کشورهایی که سالها دارن مبارزه میکنن پیشتری خواهد کردن ایران. ما سال 57 رو زیاد داریم. پس جنبش کارگری در حال تعرض است، اما تعرض به این دلیل که در کشوری معلومتان من خودم رو مثلا مقایسه کنم، من 10 سال کار کردم پیش این آقایی، اما به دستور وزارت اطلاعات اصلا اخراج میشم. 10 سال کار کردم، حتی حقوقم به این نمیدن. 10 سال کار کردم به من میگن تو باید توافق کنی، در غیر این صورت پرونده تو مردود میکنی. طبقه کارگر داره اینجوری مبارزه میکنه در ایران. این معادله. حالا من میتونم توانش دارم یا به هر حال من نرم میشناسم، منو کمک میکنم بچه های کارگر، ولی کارگری که واقعا نمیشناسم این باید چکار کنه؟ این مهمه. و جنبش کارگری به همین دلیل داره به پیش میره، در حال تعرض هم هست و هر روز داره قربانی میده. حالا ما ده ها کارگر دارن تو زندان سنده دارن زندانی میکشن به جرم اول ماه می. ما دفتا در اول ماه می سال 86 در خود سنده زندانیانی که اون روز رو عید گرفتن، اون روز جشن گرفتن، بهشان حکم دادن هیوای محمدی یه سال 7 قاعده به دلیل اینکه در روز اول ماهیمه در زندان سنندج شیرینی پخش کرده. پس این نشان است که در خود مرکزی که کارگران زندانی میکنن اونجا مراسم برگزار میشه، اونجا شیرینی پخش میشه. پس این شخصی که داره به پیش میره، چون هیچ وقت نمیدن چه داره خونه یک کارگر بزنه و تو حق نداره بیرون، همیشه این آمده بیرون تعرض کرده، تظاهرات کرده، خاطرهای خودش رو مطرح کرده، خاطر تشکرش رو مطرح کرده، میگن تشکر ممنوعی تشکیل میده، میگن تشاور غیر قانونی تشکیل میده، میگن مراسم غیر قانونی این تشکیل میده. پس این نشان از پیشتری طبقه کارگر میده. اگر امروز 10 نفر رو میارن محاکمه میکنن، من بارها تو چیز شدم آقا تمام کسانی که اینو دیدن یا چیز محکومش کردن، من برعکس این اصلا محکومش نمی کنم، دستگیری کارگران رو محکوم نمی کنم. من صراحتا اینو میگم، این نشان از پیشتری طبقه کارگره که دارن محاکمه میشن. محکومم نمی کنم، هیچ توهمی نسبت به نظام سرمایه‌داری ندارم و نظام سرمایه‌داری برای بقای خودش به هر عملی متوسل میشه، حتی اگر کشتن و ترور و اینا هم باشه. پس من هیچ وقت انتظار ندارم که اونو محکوم کنم. چه کارا؟ من میگم، رسما میگم تو نباید این کار بکنی، تو بی خود این کار میکنی. این مهمه، نه که محکوم کنیم محکوم کنیم محکوم کنیم، نه اصلا این غلطه. محکوم نمی کنیم چون مبارزه داره انجامش نکنیم. این مبارزه که داره به پیش میره اونا براشن مواظب شده، طبقه کارگر براشن مواظب شده. اگر امروز در ایرانی که ما زندگی میکنیم برگردیم به 10 سال پیش، به سال 75 بعد ما نگاه کنیم، تمام اعتراضاتی که در ایران وقت داده اعتراضات کارگری بوده، سر چهارراه را گرفتن، جلوی مجلس را گرفتن، جلوی دادگستری را گرفتن، جلوی زندان را گرفتن، اینا جنبش کارگری داره حرکت میکنه. نه اینکه از روی اتصال باشه که مثلا بگیم آقا نه ما مجبوری میکرد، نه این داره واقعا به پیش میره، داره خواست و مطالبات خودش رو مطرح میکنه و داره درخواست میکنه که تشکل خودش رو تشکیل بده. این نشان از پیشتری جنبش کارگری.
ممنون آقای محمود صالحی از توضیحاتی که دادی. البته بحث این موارد خیلی زیاده، چون به سر وقتم نیست، من یه سوال به سر خاص دیگری دارم. من یه مصاحبه و گفتگوی شما رو خوندم با دوست عزیزم بهروز خباس که داشتی در مورد حزب، جایگاه حزب و به سر نقش حزب در مبارزه طبقه کارگر. من یه سوال وقتم پیش اومد که اصولا از دیدگاه فکری شما، آیا جدا از تشکلات کارگری که به درستی باید کارگران در شهر شرایطی که این امکان واسهشون پیش میاد تشکلات کارگری رو در دستور کار خودشون بذارن، آیا حزب به عنوان یه حزب طبقه کارگر ضرورت داره در ادامه مبارزه طبقه کارگر یا نه؟ جدای از این که احزابی که از دهه‌های گذشته تا به امروز وجود داشتن، فقط به عنوان این که ما حزب طبقه کارگر هستیم و نه تنها در راستای منافع و مطالبات طبقه کارگر هیچ گونه اقدامی رو در دستور کار نذاشتن و همیشه به نحوی در مبارزات طبقه کارگر صدمانه ایجاد کردن، جدای از اون اعضا، آیا شما لزوماً وجود و ایجاد حزب در پیشروی و نهایتاً در امر سازمانیابی و در به دست گرفتن قدرت سیاسی این ضرورت شما بهش واقف هستی که نهایتاً طبقه کارگر احتیاج به یک حزب خاص داره یا نه؟ در این رابطه اگه توضیح بدی خیلی ممنون خواهم شد.
من خب برها فقط به حزب طبقه کارگر دارم و طبقه کارگر بدون حزب پیروزی نخواهد رسید. اما طبقه کارگر امروز در شرایطی قرار داره، وقتی ما میگیم کارگران باید تشکلای خود ساخته را درست کنن، تشکلایی که زیر ذربین هیچ حزب و احزابی به اسم کارگری نباشد، ما میگیم امروز مثلا اگر خانه کارگر در نظر بگیریم، خانه کارگر چند سال داره در ایران فعالیت میکنه، امروز حزب اسلامی کار آمده میگه خانه کارگر غلط کرد، خانه کارگر اینجور شد، اینجور شد، حق کارگران خورد، بله کارگری رو از بین برد، تمام اینا را خورد. اما ما طرفدار طبقه کارگر هستیم. این جنگ احزابه، جنگ احزابی که مثلا دارن اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، دارن خردادی و غیر خردادی، دارن در بین خودشان طبقه کارگر را مثل ابزار نگاه میکنن. من به تاکید اینا را میگم، نه اینکه جنبش کارگر طبقه کارگر بدون حزب خود نخواهد رسید. این یک. دو، من میگم طبقه کارگر نباید ابزار دست دیگران یا احزاب بشه یا دولت بشه. طبقه کارگر باید خودش برای خودش تصمیم بگیره، نه اینکه مثلا چون ما میگیم ما به شورای اعتقاد داریم، وقتی به شورای اعتقاد داریم پس طبقه کارگر باید به این سمت حرکت کنه که شوراهای خود را تشکیل بده، نه اینکه احزاب و بیاره قدرت رو به دست بگیره. نه، ما با این مرزبندی داریم، من با این مرزبندی دارم که بگیم آقا امروز یه احزاب میاد قدرت رو به دست میگیره، فرزاد و دستی تقریب و طبقه کارگر میگیره، من میگم این خیاله، این دروغه، این راست نیست. طبقه کارگر باید قدرت رو به شوراهای کارگری بده، به شورای طبقه کارگر بده، نه اینکه به احزاب. اگر واقعا احزاب قدرت رو به دست بگیره، خب ما هیچ مشکلی امروز به مبارزه نمی کنیم، چون احزاب رو کار هستن دیگه، دولت رو کار از چندره فعالیت میکنه. ما با این مرزبندی داریم، ما میگیم طبقه کارگر و شوراهای کارگری باید حاکمیت کنه. این مهمه برای ما، این جسواب به این که مثلا ما بگیم اگر طبقه کارگر به قدرت سیاسی برسه از این طریق، نه این که امروز هم که مثلا ما در این زن حرکت بکنیم موارده بکنیم برای خاص و مطالبات خدا امروز فرق میکنه با فردا فرق میکنه با این. ما اینو میگیم، ما اینو میگیم که طبقه کارگر نباید ابزار دست هیچ حزب و سازمانی بشه برای اینکه خود اونا به قدرت برسن. این مهمه، مزبندی ما اینه، طبقه کارگر ابزار هیچ حزب و سازمانی نمیشه تا این حزب یا سازمان به قدرت برسه. اما طبقه کارگر میتونه برای دسترسی به قدرت فعالیت کنه، احزاب میتونه دوش به دوش اون بیاد، نه اینکه مثلا ما ابزار بشیم امروز برای ما زنگ بزنن از فلان از کشور خارج آقا تو برو این کارو بکن تو برو. نه، من این بحثم روی این نقطه است. من وقتی مصاحبه کردم با آقای خباز روی این تاکید میدارم انگوش گذاشتم که ما ابزار هیچ احزاب و حزبی کارگر نما نخواهیم شد. چون ببین اگر امروز ما بر این اساسنامه حزب اسلامی کارو بکنیم، خب برای من مشخص نیست که این اساسنامه اصلا چیه. این جز این که حالا میخواد طبقه کارگر رو مثل ابزار نگاه کنه، جایی که تا این که قدرت خودش رو به خانه کارگر نشان بده که خانه کارگر رو از بین ببره خودش قدرت به دست بگیره، نه این که طبقه کارگر، نه این که بگه آقا طبقه کارگر تو از این تشکلات خود را تشکیل بدی، طبقه کارگر تو از این تحصیل کنی، طبقه کارگر تو از این از خاص و مطالبات خود استفاده کنی. ببین در سال 85 دو نفر دستمزد اعلان شده ایران، یکی برای کارگران قراردادی، یکی برای کارگران دائم. 30,000 تومان صاحب داشت این دو دستمزد. کارفرمایان رفتن جلوی وزارت کار تحصن کردن، آب از آب تکان نخورد، کسی دستگیر نشد، کسی محاکمه نشد، قانونی که دولت تصویب کرده بود اینو تغییر دادن. اما زمانی که ما کارگران بریم درخواست کنیم که آقا چند دست مزایی که به ما نمیدن، همون دست مزایی که شورای عالی کار تعیین کرده به ما نمیدن، آقا تو زده انقلابی، تو امنیتی هستی، تو چی دستی؟ بچی نمید، چون احزاب از شما حمایت کردن، احزاب خارج کشور از شما این دیگه نیست، احزاب خارج کشور برای خودش سوژه میخواد، اخبار میخواد، تلویزیون داره، رادیو داره، و این مشکل معنی که از وجود ما داره استفاده میکنه. اما ما نگیم ما زیر سلطه هیچ احزابی نخواهیم.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. من در خاتمه بحث خاصی نمونده، اگه خودتون نکاتی هست که لازمه که اشاره کنی خیلی ممنون میشم که در این رابطه توضیح بدی. من شما رو خسته کردم و میدونم که میخوای به شهرستان دیگه بری. از حضورتون در این گفتگو صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم با شما و دیگر دوستانی که در رابطه با جنبش کارگری ایران به طور صمیمانه و صادقانه فعالیت دارن یه میزگرد عمومی رو تشکیل بدیم. بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم از اینکه وقت خودش در اختیار من گذاشتید و از تمام فعالین کارگری تشکر میکنم که واقعا دارن با کمال صداقت خدمت به جنبش طبقه کارگر می کنم. در این شرایطی که من اول توضیح دادم که ما در چه شرایطی هستیم تشکر می کنم. خب برها اگر طبقه کارگر اینا را نداشته باشه، خب طبقه کارگر موجود نداره. خب فعالین کارگری باید همیشه و در هر حالی خودشان را خسته کنند، چون اگر اینا نتونن کاری بکنن طبیعیه که طبقه کارگر هم نمیتونه کاری. باید ما فعالین کارگری را آزاد بگذاریم، فعالین کارگری آزادانه حرف بزنن، صحبت کنن، سازماندهی کنن، نه اینکه اینا را حق حرمت کنیم که من بارها شاهد آن بودم که مثلا یک نفر از فعالین کارگری یه اشتباهی کرده، یه چیزی براش میشه آمده، بلافاصله اونا حق حرمت کردن و صحبتهایی کردن که اصلا از مبارزه پشیمان شده، از اینکه مثلا بیاد مبارزه کنه مثلا نگران شده. من به این عزیزان پیشنهاد می کنم به جایی که تخریب بکنن، به جایی که حتی حرمت رفتار خودمان رو بکنیم، بیاییم این رو به نیرو تبدیل کنیم، حرفمان رو به نیرو تبدیل کنیم، طبقه کارگر بتونه از این که این روز هست حرکتش رو بیشتر کنه، سازماندهیش رو بیشتر کنه، تشکل خودش رو بیشتر تشکیل بده. این برای ما مهمه. اگر واقعا ما به سرنوشت جنبش کارگری اعتقاد داریم، به سرنوشت جنبش کارگری حساس هستیم، باید ما تمام توان و قدرت خودمان در تشکیل و در اتحاد و تشکیل جنبش تشکل کارگری صرف کنیم، نه اینکه تخریب و برخودهای بیجا و برخودهای ناشاید با بچه های. من خود هر کی ندارم دست شما دم نکنه، دست تمام بچه هایی که اونو دارن از جنبش کارگری فارغ میکنن، به همین شرایطی که با خونوین دارن زندگی میکنن و تمام حلینه ای که بسرن دارن این روز مکتب میکنن، از انترنت و از نشریه و از روزنامه و از کتاب و از چیزا، از جیب مبارک خودشان میدن، از جیب خودشان پرداخت میکنن، کسی نیست به اینا حتی یک ریال کمک کنه. اگر هم زمانی کمک کردن بلافات ما در جیر و بازداشت و زندانی میشیم، به این دلیل که از خارج از کشور برای ما پول آمده یا از کجا برای ما پول، معمولا همیشه ما مورد اتهام قرار گرفتیم، یا بچه هایی که مثلا امروز در شهر باب سنندج رفتن یه شماره حساب برای خودشان ابلاغ کردن، فردا من مطمئنم از طرف وزارت اطلاعات و از طرف مسئولین این اقتصادی مورد بازپاس قرار میگیرن که از شما از کجا برات پول میاد، از کجا چیز میکنه. اینا همه چیزایی هستن که ما در روز روزمره با اینا دست و پنجه نرم میکنیم. با توجه به این همه فشاری که روی فعالین کارگری هست، از طرف خود یه سری از فعالین کارگری اینا مورد حق حرمت قرار میگیرن. من پیشنهاد میکنم، من به این عزیزان میگم که دست از این کارا بردارید، به جای اینکه این تخریبا رو بکنید، بیایید تمام نیروی خودمان رو صرف کنیم که به جنبش کارگری کمک کنیم، تا اینکه بتونیم حداقل به حداقلهایی که امروز دارن در این جامعه زندگی برسیم. اگر این کار نکنیم، به نظر من نه اینکه خدمت به جنبش طبقه کارگر نکردیم، بلکه خیانت به جنبش طبقه کارگر کردیم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون و تشکر به خاطر حضورتون در این گفتگو. وقت باشید.